بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله مباحث عموم و خصوص رسید به مسئله بازگشت ضمیر به بعضی از عام. تعبیر میکنن اذا تعقب العام ضمیر یرجع الی بعضه فهل یوجب ذلک تخصیصا فی العام ام لا. یه عام داریم، بعدش یه ضمیره، این ضمیر به بعض عام برمیگرده. عام حکمی داره، ضمیر حکم دیگری داره، این ضمیر به بعض عام برمیگرده. آیا این سبب تخصیص عام میشود یا نمیشود؟ مثال معروفشو بزنیم و پیادش کنیم، واضحترش کنیم. مثال معروف آیه 228 سوره بقره است. شاید تنها مثالی باشه که در قرآن برای این مسئله هست. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. این عام حکمی صادر شده است درباره عده مطلقات که سه قرع، حالا سه طهر یا سه حیض، هر کدامشو گفتیم سه قرع طول میکشه تا عده اونها تمام بشه. بعدش هم حکمی هست که ما کار بهش نداریم فعلا، و لا یحل لهن ان یکتمنا ما خلق الله فی ارحامهن. برای اونها حلال نیست کتمان کنند آنچه خداوند در ارحام اونها آفریده است. ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارن. این مسئله، حالا من خارج از موضوع این مسئله را عرض کنم، در موارد مختلف در قرآن مجید اعمال را متوقف بر ایمان میکنی. اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارن این کار را نکنن. ویل للمطففین، تا آنجا که میگه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم، از اینها معلوم میشه آلودگی اعمال به خاطر سستی عقایده. پایه اعتقاد اگر قوی شد عمل پاک میشه، عمل تراوش اعتقاده. اونهایی که عملشون آلوده است بالاخره سستی در مبانی. نمیگم مسلمان نیستن، مسلمان ضعیفی هست، اما اون کسی که میگوید من با چشم خودم میبینم دوزخیان و جهنمیان صف کشیده ان، این محال گناه کنه نمیشه. در اینجا میفرماید ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارن کتمان ما فی الارحام نکن. این حکم دومی ما کار بهش نداریم در این بحث. و اما حکم سومی که در آیه است مربوط به بحث ماست، و بعولتهن احق بردهن، همسران اونها سزاوارترند برد اینها. حالا حکم اول، همه مطلقات میگه عده دارم بدون استثنا. طلاق با عین باشه، طلاق رجعی باشه، هر طلاقی عده داره. اما این حکم بعدی بعولتون نه حق بردهن، شوهرها حق رجوع دارن، شامل طلاق با این هم میشه نمیشه؟ رجوع مال طلاق رجعیه، نه مال طلاق با این. بنابراین حکم اول که عده باشد، مال با این و رجعی هر دوست. حکم دوم که رجوع باشد، مال طلاق رجعی. بنابراین ضمیر بعولتهن به همه مطلقات بر نمیگرده، درسته؟ ضمیر بعولتهن به همه مطلقات بر نمیگرده، بلکه به بخشی از اونها بر میگرده که رجعیات هم. اون وقت در اینجا دعوا در اینه، بین ضمیر و مرجع باید هماهنگی باشه. اگر ضمیر به چیزی برگرده غیر از مرجعش، این خلاف ظاهر اسمشو میذارن استخدام، رجوع ضمیر به غیر مرجع. آیا در اینجا عاممون به عموم خودش باقی بماند و ضمیر بعولتهن نه به بعض برگرده، نتیجه استخدام بگیم که خلاف ظاهر است، یا نه عام و تخصیص بزنیم بگیم والمطلقات یتربصن، مخصوص به مطلقات رجعیه؟ عام ما مخصوص به رجعیات، بعولتهن هم که ضمیر مطابق مرجع میشه. پس یه دستکاری تو آیه باید بشه، یا تو عام یا تو ضمیر. عام ما تخصیص بزنیم، ضمیر سالمه. عام ما حفظ کنیم، ضمیر رو باید به غیر مرجع برگردونیم، استخدام بشه. یعنی یکی از دو خلاف ظاهر باید مرتکب بشیم، یا تخصیص عام یا استخدام ضمیر. این خلاصه عنوان بحث. حالا میگیم ضمیر به وضع احوال برمیگرده، چون حکمی که در اینجا هست تابع ضمیر دیگه، حکمی که در این آیه هست تابع ضمیر دیگه، ضمیر به وضع افراد برمیگرده. پس ما بر سر دوراهی هستیم، یا ارتکاب تخصیص در عام یا ارتکاب استخدام در ضمیر. تمام دعوا در این است کدام یک از این دو اولاست، مهمتره. البته ما بعداً خواهیم گفت که این مثال و این آیه مشکلی داره، مشکلشو بعدن میگیم و نمیتوانه مثال خوبی برای بحث ما باشه، ولی اینو بذارید بعدن بگیم. این عنوان مسئله معلوم شد. بعد از عنوان باید بریم سراغ چی؟ سراغ اقوال. ببینیم اقوال در مسئله چیه. در اینجا سه قول در مسئله است که محقق نائینی دارد. مرحوم صاحب کفایه یه قول چهارمی هم ظاهراً بران افزوده است. قول اول عموم مقدم، عام مقدم است، پس خلاف ظاهر در ضمیر، استخدام در ضمیر. قول دوم ظهور ضمیر مقدم است، تخصیص عام آسانه، همه عام مخصصن، بذارین عام مثل همه عام مخصص بشه چه میشه؟ ضمیر استخدام درش قائل نشوید. این دو. قول سوم این است هر دو از کار می افتن. هم عموم ما ابهام پیدا می کنه، هم ضمیر ما ابهام پیدا می کنه. لا اصالت العموم تجری ولا اصالت عدم الاستخدام فی الزمائر. هر دو اصله، نه این اصل جاری میشه نه اون اصل. هر دو زمین، هر دو از کافتان چی؟ کلام مبهم میشه، باید بیم سراغ اصول عملیه، سراغ عدله دیگر. کاری از این آیه مشکلی حل نمیشه. توجه فرمود. پس قول اول ترجیح اصالت العموم، قول دوم ترجیح اصالت و عدم الاستخدام، قول سوم هر دو سقوط و رجوع به عدله دیگر. و اما صاحب کفایی چی داره؟ در واقع تفصیلی است که قول چهارمه. ایشون می فرمایند باید فرق بزن بین اونجایی که این دو حکم در دو کلام مستقل باشد، یعنی یک کلام حالا گفته درباره عده، یک کلام هم یه ساعت دیگر میگه درباره حکم رجوع. دو کلام مستقل، یا نه دو حکم مستقل فی کلام واحد. دو کلام مستقل یه صورت، دو حکم مستقل در کلام واحد، مثل خود آیه. خود آیه دو حکمه، یکی حکم دست، یکی حکم چیه؟ رجوعه فی کلام واحد. می فرماید اگر این طور باشد ما بگیم عام در اینجا مقدم، کارایی نداریم. ما میگیم دو حکم در دو کلام یا دو حکم در یک کلام، این یه صورت مسئله است. صورت دوم این است که به صورت یک کلام و یک حکم در بیاد، حکمون واحد فی کلام واحد. عبارت شما اینطور نوشتیم، بگه والمطلقات ازواجهن احق بردهن فی العده، والمطلقات ازواجهن، مطلقات عام، ازواجهن ضمیر هن برمیگرده به رجعیات، احق بردهن فی العده، عام ما المطلقات، ازواجهن ضمیری است که به وضع مرجع برمیگرده، احق بردهن حکم ما. اگر این باشه ابهام داره کلام، دومی باشه ابهام داره، اما اگر اولی باشه بگیم اصالت العموم مقدم است. این میشه قول چهارمی که بین موارد سگانه ما فرق بذاریم. اونجایی که دو کلام یا دو حکم در یک کلام باشه، اینها رو یه حکم برش جاری کنیم، و اگر در کلام واحد و به صورت حکم واحد بوده باشد، اینم یه حکم در بارش جاری کنیم، جدا کنیم از هم. عرض ما این است، این تفصیل در واقع تفصیل نیست. خب اگر توقف رو هم شما جز اقوال بگیرید، یکم ممکن قول به توقف بشود، قول پنجم، ولی توقف قول نیست. حیرت و سرگردانی و بیقولی هست. حالا عرض ما این است که این قول چهارم در واقع قولی نیست. اگر حکم واحد در کلام واحد باشه، این که از محل بحث خارجه. بحث ما این است که دو حکم باشه، تخصیص در عام بزنیم، یعنی در حکم عام، اینکه یه حکم بیشتر نیست. و المطلقات و ازواجهن نه حق و بردهن، این اصلا محل بحث نیست. بحث این است دو تا حکم هست، دومی تخصیص میخوره، اولی رو هم تخصیص میزنه یا نه. اگر یه حکم باشه، خب از واضحات دیگه، و المطلقات ازواجهن نه احق و بردهن، زمیر ازواجهن نه برمیگرده به بعض مطلقات. این چه نتیجه ای داره؟ این چه اثری داره؟ حکم واحد، کلام واحد، ضمیر برمیگرده به بعض مرجع و بحثم بحث رجعیاته، کاریم به مسئله عده ابدا نداره. این که نمیتواند توش بحث کنیم از واضحات دیگه. پس این شق سومی که شما میگه اصلا این خارج از محل کلامه، این قابل نزاع نیست. این قول چهارم که سه شق کردید، شق سوم اصلا خارج از محل بحثه، قابل بحث نیست. هذا اولا. ثانیا شق اولتون هم خارج از بحثه، دو کلام مستقلی هم میشه. یعنی امروز بگه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، این امروز بگه. فردا بگه و بعولتهن، میشه با یه روز فاصله ضمیر بیارن؟ ضمیر در کلام واحد باید باشه، در دو کلام که ضمیر نمیارن. من امروز بگم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، فردا بگم بولتهن، شما میگی بولتهن، بولت کی؟ بولتهن هن به کی برمیگرده؟ به دیروز. میگه ضمیر امروز میشه به کلام دیروز برگرده، ضمیر امروز کلام امروز. ها پشت سر هم بس شده دو کلام مستقل. اینشون میگه یا دو کلام مستقل یا دو حکم در کلام واحد. اون ام نده، اون شق دومشونه. من میگم از این سه شق، اونی که محل بحث همون شق دومه. شق اول محل بحث نی، شق سوم محل بحث نی. اونجایی که حکم واحد باشه معنی نداره نزاع کنیم. اونجا هم که دو حکم در دو کلام مستقل بوده باشد، اون ضمیر بر نمیگرده، ضمیر امروز رو به مرجع دیروز که نمیتونیم برگردونیم. در دو جمله کلام متصل این شق دوم کلامش میشه. چرا عنایت نکردید؟ کلام رو سه شقشون درست کرده، کلامین مستقلین، حکمین مستقلین فی کلام واحد و حکم واحد. من میگم اونی که محل بحثه آن از حکمان مستقلان فی کلام واحد متصل باشه، مثل آیه. آیه دو حکم داره، یکی المطلقات تربس نه، یه حکم، بعدم متصل به آن و به اولتون احق و بردهن، اینم حکم رجوعی، این محل بحثه. نه دو کلام مستقل محل بحثه، نه حکم واحد محل بحثه. این تفصیل اصلا قابل قبول نیست، قابل طرح نیست، خارج از محل بحثه. فعلا هازا خلاصه کنم، ما قول چهارمی در مسئله نداری. یا باید اصالت الولو عموم مقدم بشود، یا اصالت و عدم الاستخدام، و یا قائل شدن به سقوط کلیهما، هر دو ساقط بشود. ما غیر از این شق ثالثی نداری، شق رابعی نداری. خب تا به اینجا معلوم شد، بریم حالا ببینیم دلیل چیه. ببینید به ترتیب آمدیم، اول عنوان مسئله روشن و مثالش، بعد اقوال فی المسئله، بعد ادله. حالا میخوام ادله رو دونه دونه ذکر کنیم. دلیل قول اول، کسانی که قول اول رو آمدن پذیرفتن، دلیلشون اینه، میگن آقا اصالت العموم جاری میشه، عام اصل درش عدم تخصیصه، پس اصالت العموم در اینجا عیب و اشکالی ندارد، ولی اصل عدم استخدام در اینجا درست نیست. چرا؟ دقت کنید در علتش. میگن به دلیل این که مراد معلومه، کیفیت اراده نامعلومه. مراد معلومه، کیفیت اراده نامعلومه، و اصول لفظی عند الشک فی المراد جاری میشه، لا عند الشک فی کیفیت الاراده. اصول لفظیه عند الشک فی المراد جاری میشه، لا عند الشک فی کیفیت الاراده. حالا توضیح ازاله، توضیح بدیم چی؟ یه وقت شما میدانید مراد مولا از این که گفته است رأیت اسدا، مرادش رجل شجاع بوده، مراد میدونی، مراد میدونی، اما نمیدانید آیا این حقیقت یا مجاز. این داره نمیدانید آیا استعمال اسد در رجل شجاع حقیقت یا مجاز. اینجا جای اصالت الحقیقه نیست، چون مراد معلومه، از خارج میدونید مراد رجل شجاعه، اما حقیقت یا مجازه نمیدونید. اینجا جای اصالت الحقیقه نیست. چرا؟ لأن المراد معلوم، کیفیت اراده معلوم نیست که مجازه یا حقیقت است. بله اگر مراد رو ندانید، مولا گفته است، زید گفته است رأیت اسدا، نمیدانید این اسدی که دیده اون حیوان مفترس رو توی جنگل یا باغ وحش دیده، یا اسد رو که دیده و رجل شجاع تو کوچه و بازار دیده، نمیدونید، مراد نمیدونید. در اینجا اصالت الحقیقه جاری میکنید و معنی حقیقی میگید مراده، نمیدونید مراد چیه، آیا معنی حقیقی یا معنی مجازیه، آیا رجل شجاع یا حیوان مفترسه. اگر مراد رو ندونید اصالت الحقیقه جاری میکنید، اما اگر بدونید مراد رجل شجاعه، نمیدونید حقیقت یا مجاز، با اصالت الحقیقه کاری نمیتونید درست کنید. چراش هم بدونید، چون بنای عقلا تمسک به این اصول لفظی است اند شک فی المراد. تکرار میکنم، بناء العقلاء على التمسک بالاصول اللفظیه اند شک فی المراد. یه قانون کلی به دستمون آمد که مرحوم آخوند و دیگران از این قانون کلی خیلی استفاده کردن. حالا بیام در ما نحن فی. در ما نحن فی ما میدونیم و المطلقات ببخشید و به اولت و نعق بردهن، ما میدونیم این ما به رجیات از خارج میدونیم و به اولت و نعق بردهن ما به رجیات، با این که حق بردهن نیست، اینو به رجما میدونیم از خارج میدونیم. پس مراد از ذیل آیه معلومه، اما به صورت استخدامه یا به صورت استخدام نیست، کیفیت اراده معلوم نیست، مراد معلومه. چون مراد معلومه، کیفیت اراده معلوم نیست، اصالت عدم الاستخدام جاری نمیشه. اصالت عدم الاستخدام جاری نمیشه چون مراد تو معلومه. نمیدونید اراده به صورت استخدام لا یا لا استخدامه. نتیجه این شد اصل دوم ما چی شد؟ زمین خورد. ما موندیم اصل اول. اصل اول ما اصالت العمومه و المطلقات، یعنی همه، با این رجعی، همه باید عده نگه دارن. از حالت العموم جاری میشه بدون مزاحم. این خلاصه دلیلی که آوردن برای تقدیم از حالت العموم قول اول. منتها صاحب کفایه میگه این دلیل مال همون شق اول کلامین مستقلین بوده باشه، ولی میگه در شق ثانی نه این دلیل جاری نمیشه، این مال کلامین مستقلینه که من عرض کردم خارج از محل بحثه. صاحب کفایه میگه این دلیل مال کلامین مستقلینه، اما اگر فی کلام واحد باشه مثل آیه شریفه، نه این دلیل جاری نمیشه. یادتونه چرا جاری نمیشه؟ چون عام هم از عمومیت میافتد، لانه محفوف بما یحتمل القرینیه. عام از عمومیت میفته تو کلام واحد باشه، لانه محفوف بما یحتمل القرینه. ما یحتمل القرینه کدامه؟ همون ضمیره است، اون ضمیره. ضمیر عام توی کلام پیدا شده، ضمیر که اصالت عدم استخدام درش جاری نمیشه چون مرادش معلومه، کیفیت اراده معلومه. عام هم از کار میفته برای اینکه محفوف است، متصل است به ما یحتمل القرینیه و هو الضمیر. این ضمیر ممکنه لطمه به این عام بزنه، متصل با همان. ما یه قانون کلی داریم، هر کلامی که متصل باشه به ما یحتمل القرینیه از کار میفته، مبهم میشه، اجمال به سرایت میکنه، یا همون سرایت اجماله. در واقع این دلیل مال اونجاییست که دو کلام مستقل باشه که ما گفتیم هم چیزی نداریم، خارج از بحث. اگر در کلام واحد باشه پس هر دو از کار میفته. نتیجهش این میشه صاحب کفایت طرفدار قول اول یا دوم یا سوم، بعد میگه قول سوم، میگه هر دو از کار میفته. قول سوم میشه دیگه، قول سوم میگه هر دو از کار بیفته. اما اصالت عدم استخدام چرا از کار افتاد؟ لأن المراد معلوم و شک فی کیفیت الاراده. اما اصالت العموم از کار افتاد؟ برای چی؟ چون متصله به ما یحتمل القرینه. هر دو از کار افتادن در آیه شریفه که محل بحثه، هر دو از کار افتادن. این میشه قول چندم؟ سوم دیگه، مثل که فراموش کردید به این زودی. همینه دیگه. و این یه شق محل بحثه. ما گفتیم شق اول خارج بحثه، شق سوم هم خارج بحثه. اونی که محل بحثه همینه، فی کلام واحد باشه، اصلا محل نزاعانه. پس اونی که محل نزاعه، ایشون هر دو اصل و ساقط میداند. اونی که محل بحث و کلام ما، ظاهرا ایشون قائل به تفصیله، اما باطنا ایشون قائل به قول سومه. هم امر از کار میاندازه چون متصل به ما یحتمل القرینیه است، و هو الضمیر العائد الی بعض، و هم اصالت عدم استخدام از کار افتاده، لأن المراد معلوم و شک فی کیفیت الاراده. خب بله، از ما میگیم خارج از محل بحثه، نباید داخل در محل بحث بیارید که شک داریم یا شک نداریم. هذا خارج عن محل کلام، چیزی که خارج از محل کلامه نباید صحبتش بشه. خب من در اینجا یه جمله بگم، این بحث رو بذارم فردا. البته یه کلامی الان از اجود و تغییرات نقل میکنم، حاشیه اجود من آقای آیت الله خویی، و فردا اون ادله سگانه مرحوم محقق نائینی رو بحث میکنیم که ایشون مختارشون و ادلهشون چیه. در اینجا یه سخنی هست که بعضی از بزرگان گفتن و ما هم معتقد بهش هستیم، با این است که آیه در واقع داخل بحث ما نیست. حالا مناقشه در مثال لیس من دعو المحسنین، حالا ما میخواهیم مناقشه در مثال بکنیم، حالا چه من دعو المحسنین چه لیس من دعو، ما از شما سوال میکنیم. آیه که میگه بو اولتون نه حق و بردهن، ظاهر آیه که عامه، میگه همه مطلقات حق و بردهن. شما از خارج میدونید این تخصیص خورده یا مراد از این عام خصوص رجعیات کدامه؟ دقت کنید در زمان احسن. پس آیه دو تا حکم عام داره، صدر آیه مطلقات همشون باید عده نگه دارن، ذیل آیه همه مطلقات قابل رجوع، همه. صدر آیه عامه، ذیل آیه عام. از خارج میدونیم زلش تخصیص خورده، این چه ربطی داره به اینکه ضمیر به بعض برگرده؟ نخیر، ضمیر به کل برمیگرده. شما مثال میزنیم به جایی که ضمیر به بعض برگرده، ما میگیم ضمیر به کل برمیگرده. ذیل آیه میگه کل مطلقات رجعی هن. از خارج تخصیص خورده، خب خورده دیگه، هر عام قابل تخصیصه. ببینید این حرف شما مثل همون است، گفت اینهایی که اذان میگن چرا دست در گوششون میذارن؟ نمیدانست چرا. گفت برای این که اگه دست در دهنشون بزن صداش در نمیاد. حالا شما میگید ما مثال پیدا نمی کنیم، اگر این نشه پس یه مثال غلطی بیاریم در کار. عرض بنده این است که من میگم شما چه علم غیبی دارید که میگید این آیه ضمیرش به بعض مرجع برمیگرده؟ تو آیه قرینه نیست که به بعض مرجع برمیگرده. نه خیلی، اگر این عبارت داشتیم خوب بود. و با اولت هن حق و برده نه فی خصوص المطلقات الرجعیه، برده نه فی خصوص المطلقات الرجعیه، این که نداریم. داره و با اولت هن حق و برده نه، یعنی همه جا حق حتی در باره، منتها از خارج دلیل داری که عام دومی تخصیص خورده، عام اولی تخصیص نخورده. این چه مثالی برای بحث ما میشه؟ مسئله ایست که ما وقتی رو آیه دقت میکردیم به اینجا رسیدیم و دیدیم که در اجود و تقریرات هم حاشیه آیه خویی جلد اول صفحه 495 جلد اول تقریرات مرحوم نائینی، ایشون حاشیه زده صفحه 495، ایشون هم در اونجا تکیه روی مطلب کرده. فبنان علی ذلک فعلاً اشکال در آیه هست. ما اشکال رو نادیده میگیریم چون مثال میگیم مهم نیست، یه مثالی یه روزی پیدا میشه، ما قاعده کلی رو بحث کنیم فردا بریم سراغ کلام محقق نائینی.